طولانی همه کارهای انقلاب رو اینا انجام میدادن، همه کارهای کشور رو در واقع اینا انجام میدادن. تا مدتی مسجد یک چنین خصوصیتی دارد بر مبنای ذکر و نگاه الهی و توجه الهی و اینهاست.
تا به نام او جهان گلشن است، تا به یاد او دلم روشن است، بیدارم در این شبها که دل خواه اوست، میبارم من تنها به درگاه دوست.
هفته دفاع مقدس رو پیش رو داریم. اونایی که سن و سالشون اجازه میده یادشون میاد که مسجد یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی جبهه ها بود، هم جمع‌آوری و بسته‌بندی و ساماندهی کمک‌های مردمی، هم ثبت نام و آماده سازی نیرو و فرستادن به جبهه. بله، اون روزا اقلام مورد نیاز جبهه‌ها تو مسجد اعلام می‌شد و جوان‌ترا برای حضور تو جبهه سر از پا نمی‌شناختن. روزای دفاع مقدس حضور مردم تو مسجد برای پشتیبانی همه جانبه از جبهه‌ها شگفت‌آور بود. برنامه در حریم ملکوت تموم شد. چشم براهیم تا اون جمعه موعود از راه برسه و ندای انا بقیت الله تو گوش دنیا بپیچه. از خدا میخوایم ما رو سرباز حضرتش قرار بده و به همون توفیق خدمت در رکاب اون حضرت رو عنایت کنه. با این امید شما رو به خدای منان میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
چه روز شب ها که خواب غفلت رو بود عمر و حاصل من، کنون ندارم پناه یاری، برس به فریاد دل من، برس به فریاد دل من. تو خود ز حال من با خبری، مرا به حال خود و به گریه های من کن نظری، مگر شبت سحر این شب تا، این شب تا یگانه و بخشایند تویی، خطا ببینی و درگذری، به فضل و رحمت یارب یارب بر جان مسکینم کن نظری، یارب یارب بر جان مسکینم کن نظری.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 24 دقیقه شامگاه جمعه 28 شهریور و 29 محرم هست و ما از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که طاعت و عباداتتون قبول باشه. و جمعه است و متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. چه فرهنگ زیبایی است که یک روز مختص شده به نام حضرت و به یاد حضرت. اینکه هر لحظه سعی کنیم خودمون رو در محضر اون وجود بزرگ ببینیم، کسی که قطب عالم امکانه و واسطه ی فیض پروردگار به بندگان خودشه.
هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن،
هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، گیرم سراغت را کجا، در مروه یا در صفا، در سامرا یا کربلا، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، گیرم سراغت را کجا، در مروه یا در صفا، در سامرا یا کربلا، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، عشقت نهفته در دلم، مهرت سرشته با گلم، کی می شود هر مشکلم، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن،
یک شب به دیدارم بیا،
یک شب به دیدارم بیا،
تا من به عشق دیده ها،
تا من به عشق دیده ها،
شویم کف پای تو را،
شویم کف پای تو را، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، تو خوب خوبی من بدم، گفتی بیا من آمدم، تو خوب خوبی من بدم، گفتی بیا من آمدم، از درگهت مکن ردم، یبن الحسن یبن الحسن، یبن الحسن یبن الحسن، مولا به جان مادرم، آن مادر غم پرورم، مولا به جان مادرم، آن مادر غم پرورم، مارا مرانی از درم، یبن الحسن یبن الحسن، مارا مرانی از درد، یبن الحسن یبن الحسن، مارا مرانی از درد، یبن الحسن یبن الحسن.
ساعت 8:08 شب هست و اجازه بدید در زیارتی بکنیم خدمت آقا امام رضا علیه السلام. ما ایرانی های فرهنگی هم داریم که هر موقع عدد 8 رو میبینیم ناخودآگاه به یاد امام رضا امام هشتممون میفتیم. انشالله که خداوند به برکت این وجودهای مقدس، ائمه اطهار، آقا امام زمان، آقا امام رضا، ابو عبدالله الحسین علیه السلام، همه آفات و بلایا رو از همه مردم جهان به ویژه امت اسلامی و مردم عاشق اهل بیت کشورمون انشالله بردار این بلاها رو و رفع بکنه. فردا اول سفر هست و میدونید در آغاز ما خب به حال یک مناسکی هست که میتونید به مفاتیح مراجعه بکنید، از جمله غسل اول ما، دو رکعت نمازی که در اول ماه خوانده می شود، صدقه اول ماه که پرداخت می شود، باعث این میشه که انشالله زندگی ها با برکت بشه و حس و حال معنوی تو زندگیمون باشه و سعی کنیم این فرهنگ اسلامی رو هم به فرزندای خودمون آموزش بدیم. خب ساعت 20:10 است و طبق جدول پخش برنامه‌مون باید یه برنامه براتون پخش کنیم درباره فتنه و فتنه‌گران. وقتی که اوضاع یه مقدار به هم میریزه مثل دعواست، غباری از زمین بلند میشه وقتی درگیری اتفاق میفته. اون موقع یه مقدار تشخیص حق از باطل دشوار میشه. اونجاست که بهش میگن فتنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن مال الله،
لا حسن
مال
الله،
لا حسن
مال الله.
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز زمینه‌های شکل‌گیری فتنه‌ها و حوادث مهم دوران قاجار رو بررسی می‌کنیم. از اینکه تا پایان با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، در برنامه قبلی غبار فتنه گفتیم که انسان سه لایه و ساحت وجودی داره که اگر مراقبت نکنه ممکنه غبار فتنه روی هر کدوم از این لایه ها بشینه و انسان رو گرفتار فتنه کنه. فکر و اندیشه ما در کنار تمایلات و خواسته های درونی ما به گفتار و رفتار ما جهت میدن. حالا فکرشو بکنید، اگه جهل ما غلبه پیدا کنه بر فکر ما یا خواسته ها و علایقمون غلبه پیدا کنه بر شناخت و درک ما، اون وقتی که در محاسباتمون دچار خطا میشیم و همین زمینه‌ای برای شکلگیری فتنه میشه. اتفاقا در تاریخ معاصر کشورمون ایران هم مصداق‌های زیادی برای این موضوع داریم که به اونها اشاره خواهیم کرد. درسته که ماهیت و جنس فتنه‌های تاریخ معاصر با فتنه‌های ادوار گذشته خیلی فرق کرده، اما منشأ ظهور و بروز همه اونها به همون لایه‌های وجودی انسان برمی‌گرده. اگه دوست دارید با ابعاد دیگه‌ای از این بحث آشنا بشید، دعوت می‌کنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی، کارشناس تاریخ معاصر، بشنوید.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم تا بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه غبار فتنه. انشاءالله که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد بهمنی سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه غبار فتنه. ما در برنامه گذشته در این رابطه صحبت کردیم که انسان ساحت‌های مختلفی رو داره: ساحت شناخت و معرفت انسان، ساحت تمایلات و امیال انسان و ساحت رفتارها، که رفتارهای ما ناشی میشه از بینش‌ها و گرایش‌های ما. بحثمون به جای خوبی رسید در جلسه گذشته، انشالله که در این جلسه هم این بحث رو پی می‌گیریم و نکات تکمیل رو از زبان حضرت عالی می‌شنویم.
در خدمت هستم، انشالله که برنامه مورد پسندی بشه و مورد استفاده شنوندگان عزیز با مورد رضایت پروردگار باشه. در خدمتتون هستم.
جناب استاد بهمنی، همونطوری که در جلسه گذشتن فرمودید، فتنه از جایی شروع میشه که این ساحت‌هایی که نام بردیم در واقع دچار غبار بشه و به هر ترتیب هر یکی بر دیگری غلبه پیدا کنه. اگر که مایل هستید در همین رابطه توضیحات رو برای شنوندگان ما بفرمایید تا ان شاءالله ادامه بحث رو با حضرت عالی پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تو تاریخ معاصر ما میبینیم که یک سری اتفاقات تو جامعه ما میفته. یهو جنگ میشه، دشمن خارجی به ما حمله کرده، خب طبیعت ایرانی اقتضا میکنه که به جنگه. چو ایران نباشد تن من مباد، که این مال فقط زمان شهید حججی نیست، این تا آریو برزن و تا رستم و سهراب و تا تمام تاریخ ایرانی، تاریخ مبتنی بر خداباوری و اخلاق محوری ایرانی، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، مبتنی بر یک عرق ملی، عرق نهادینه شده است. این میگه تو ایران نباشد تن من باد، میاد میجنگه. علمای ما عجیبه، تو یک برهه در 200 سال گذشته تو جنگ های ایران و روس وقتی که به ایران حمله میشه، ما نگاه میکنیم میبینیم یک بسیج فوق العاده مردمی اتفاق افتاده، اومدن وسط میدان.
بله،
خب یه مشکلی هست به نام جنگ، دشمن، اشغال، اینا وجود داره. معمولا تو تاریخ ما علما پناه مردم بودن در مقابل حکومت ها.
بله،
یه واژه وجود داره تو تاریخ به اصطلاح فرهنگی ما به نام بست نشینی، شاید شنیده باشن شنوندگان. بست نشینی یعنی چی؟ ما میگیم رفته فلان جا بست نشسته. خانه های علما بست بود، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی میرفت اونجا مینشست در پناه بود، کسی حق نداشت بهش تعرض کنه. گاهی وقتا حتی مردم از دست مثلا حاکمان پناه میبردن به خونه علما، در اصل ظلمی که بهشون شده بود، میگفتن به داد ما برسید. ما داریم در تاریخ معاصر، بسیار جالبه که حتی برخی از شاهزادگان قاجاری برای اینکه از خشم دربار در امان باشن پناه بردن به منزل علما.
بله،
خود شاهزاده از پناه برده.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
ما میبینیم تو فضای جنگ های ایران و روس یک بسیج فوق‌العاده شکل میگیره، علمای ما میان وسط، عباس میرزا بسیج را میندازه، مرحوم کاشف الغطا فتوای جهاد میده و میگه که من به فتح علی شاه اجازه میدم که الان اعلام جهاد کنه، من به فتح علی شاه اجازه میدم که الان اعلام جهاد کنه و کسی که از این فرمان تخلف کنه روز قیامت به شفاعت ما نمیرسه و کسی که شرکت کنه در ردیف شهدای بدر و حنین. یک همچین فضایی شکل میگیره، ولی وقتی وارد میشه 10 سال هم طول میکشه.
بله،
10 سال طول میکشه، ولی وقتی که وارد میدان میشه ما دوچاری سری مشکلات میشیم. ما میبینیم دشمن خیلی متفاوت وارد میدان شده، با سلاحهای آتشین اومده، دشمن دست برتر تکنولوژی رو داره به قول امروزی ها. تو همین فاصله یک سری از دلسوزها، چه تو دربار، چه تو بدن علما، چه تو جامعه، اینا متوجه شدن که آقا ما باید یه کاری بکنیم، باید یه کاری بکنیم. ببینیم همش حقه دیگه، دشمن حمله کرده باید دفاع کنیم، دشمنی برتریای داره، ما باید دست برتر رو یا توازن قدرت رو پیدا کنیم. یه عده رفتن خارج، تاجر بودن یا شاهزاده بودن یا عالم بودن، هرچی، اینا دیدن که دیگران یک ویژگی هایی پیدا کردن بعد از انقلاب صنعتی و اینها در اروپا. این غرب به سمت استعمار به رهبر جدی و خشن خودش به کمک سلاح بیشتر. ما در دوره 10 ساله جنگ های ایران و روس و حالا اتفاقاتی که افتاد دوچار یه سوال شدیم. سوال این بود چرا اون دشمن اونقدر ابزار داره ما نداریم؟ چرا اون میتونه این تحولات رو ایجاد کنه ما نمیدونیم؟ این که چرا جوابهایی رو پیدا کرد، تا اینجاش هم حقه دیگه.
بله،
خب ما گفتیم فتنه چیه؟ ظاهر حق، باطن باطل. چه کسانی داوطلب شدن، نامزد شدن، کاندیدا شدن که بیان به این سوال جواب بدن؟ آیا همه کسانی که سوال رو فهمیدن درست فهمیدن سوال رو؟ و بعد در فهم سوال، ببین من دارم میگم اگر اون دانش ما، بینش ما دچار اختلال بشه ممکنه ما به دام فتنه بیفتیم. این که چه اصلا مشکل چیه، مسئله چیه، یک، و جوابش چیه در مرحله بعدی، و بعد اینکه در مرحله سوم با چی کار بکنیم.
بله،
در ترکیب این سه تا مسئله که مسئله چیست، پاسخ آن چیست و چگونه باید اقدام کرد، اینجا زمینهای یک فتنه پیش اومد و یک بساطی پیش اومد و یک اوضاعی پیش اومد که تا همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم و شنوندگان عزیز چه در رادیو چه در منزل چه هر جایی که این صدا رو دارن میشنون مشغول زندگی هستیم، با این مواجهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
به به نظر من فتنه جایی است که تشخیص واقعیت از غیر واقعیت مشخص نیست، یا در واقع جایی هست که غبار روی واقعیت رو گرفته و تشخیصش حداقل برای عوام سخت.
من برداشتی که از فتنه دارم اینه که حق و باطل جوری به هم آمیزش پیدا کنه که تشخیصش از همدیگه مشکل باشه، یعنی یک حجمه از ناحیه باطل که وارد جبهه حق میشه و حق مداران رو به شک و تردید میندازه.
به نظر میرسه که فتنه ایجاد یک بحران در سیستم هست که به نوعی همون جوری که بیماری میتونه باعث به هم ریختن یک سیستم بشه، سیستم سلامتی بدن بشه، ایجاد فتنه در یک جامعه و یک سیستم اجتماعی هم به همین نحو هست که برای به چالش کشوندن امنیت و تعادل سیستم هست، که وقتی اگر فتنه بتونه نشو و نما پیدا بکنه و به اوج خود برسه، یقینا اون سیستم رو ناکار خواهد کرد و باعث به نتیجه رسید دن هدف خودش خواهد شد.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همچنان با برنامه غبار فتنه از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. جنگ های ایران و روس در دوران فتلی شاه قاجار یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ما محسوب میشه. در این جنگ ها بود که ایرانی ها متوجه شدند کشورهای غربی خیلی پیشرفت کردند. اونها سلاح گرم داشتند اما ما نداشتیم، با اینکه مردم ما در این جنگ ها ایستادگی کردند و به برتری هایی هم رسیدن، اما در نهایت پیروزی با طرف غربی بود. همونجا این سوال برای خیلی ها پیش اومد که چرا ما شکست خوردیم؟ اصلا چرا ما مثل غربی ها سلاح پیشرفته نداریم و چرا از قافله علم و پیشرفت عقب موندیم؟ برای اینکه بدونید مواجهه جریان های مختلف با این سوال چی بود، پیشنهاد میکنم ادامه برنامه غبار فتنه رو بشنوید.
بله جناب استاد بهمنی، همونطوری که از ایتالیا فرمودید، ادهی در فهم سوال در واقع مشکل دارن و همین موجب زمینه میشه برای بروز فتنه، ایده در جواب به سوال و مسئله و ایده در چگونگی مواجهه با مسائل و حوادث. حالا اگر بخوایم از این مطلب مبنایی که حضرت علی فرمودید استفاده کنیم و در تاریخ معاصر به یک جمع‌بندی برسیم و به نتیجه بگیریم ازش، ما می‌بینیم که در تاریخ معاصر اتفاقا با حوادثی روبرو هستیم که حوادث بسیار سرنوشت‌سازی است. به عنوان مثال برای اولین بار مواجهه جدی ما در تاریخ معاصر با غرب به عنوان یک پدیده جدید، به عنوان تمدن جدید که هم به لحاظ مبنایی با ما تفاوت جدی داره و هم به لحاظ ابزار و وسایل خیلی از ما جلوتر هست، ما در جنگ ایران و روس این تفاوت رو به خوبی حس میکنیم و به عنوان اولین مواجهه جدی ما در تاریخ معاصر در زمان قاجار با پدیده به نام غرب آشنا میشیم و همین شاید مبدأ میشه برای حوادث بعدی. این رو چطوری تحلیل میفرمایید و اینکه جنس این نوع فتنه با فتنه و حوادثی مشابه اون در ادوار قبلی چه تفاوتی داره؟
در تحولات اجتماعی که پس از جنگ‌های ایران و روس در جامعه ایران و در بین متفکران، روشنفکران، علما پیش اومد،
بله،
یک سوال جدی پیش اومد که چرا غرب پیش رفته و ما عقب موندیم؟ سوالی که تا همین الان هم هست. همین بله. الان مطرح. در مواجهه با این سوال چند تا اتفاق افتاد. حالا اینکه یه عده سوال رو اصلا درست نفهمیدن. یعنی این دغدغه نشد براشون. یه عده دغدغه شد، گفتن غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم. اینم یه جور تحلیل بود که پیشرفتگی غرب و عقب ماندگی ما. یه عده هم گفتن که ما از نظر تاریخی هم عقب مونده بودیم، ما مشکل مال الان نیست، ما از وقتی که اسلام اومد وارد ایران شد و بخش از هویت ما شد. شاید البته این یه بخشی از جواب بوده، ولی اینا تو سوال هم اینو گنجوندن، یعنی یک بار تو فهم عقب ماندگی، تاریخ عقب ماندگی رو به جای اینکه از مواجهه با ایران و روس بگیرن،
بردن صدر اسلام.
در حالی که ما خیلی روشن تو زمان زندیه یا حتی زمان افشار با همه اشکالاتی که ممکنه ما بهش داشته باشیم، زمان شاه عباس، واقعا زمان شاه عباس یک سلطان ایرانی به معنای واقعیه،
بله،
یک سلطان ایرانی که تمام ویژگی های یک پادشاه ایرانی رو داره، اقتدار رو داره، دشمن ستیزی رو داره، دشمن رو شکست میده، مرزها رو تثبیت میکنه، واقعا قابل، یعنی حالا شاید این تعبیر من اندکی مزاح درش باشه ولی واقعیتی داره. زمان شاه عباس، یعنی در اوج قدرت صفویه، ما یک وضعیت قابل افتخار داریم، افتخار انگیز داریم، شور انگیز داریم. وقتی که برادران شرلی یا کی، اینا خارجیایی که میمدن تو ایران، سالها تو ایران گشتن،
اینا وضعیت ایران رو یک وضعیت بسیار بالاتر از وضعیت غرب توصیف میکنن. میگن من 30 سال در بین ایرانی‌ها بودم، وضعیت ایرانی‌ها به اندازه شاهزادگان اروپایی هست، یا حالا توصیف حمام و رفاهیات و اینا که اصلا سر جای خودش.
اعترافات اینا در سفرنامه‌شون موجوده.
در سفرنامه‌شون موجوده. خب نو تو فهم سال که چرا ایران عقب مونده غرب پیشرفت، 4 یا 5 دسته پاسخ پیدا کردیم که اینا مبدع جریاناتی در تاریخ ما شد. یه عده گفتن غرب چرا پیشرفت؟ چون اومد مسیحیت رو که دین بود، یعنی دین رو گذاشت کنار،
بله،
و اومد زندگیش رو خودش خواست اداره کنه. پس مسیحیت چون غرب قرون وسطا داشت و دین باعث عقب موندگیش بود، پس ما مگه میخوایم پیشرفت کنیم همون الگو رو اینجا تکرار میکنیم، همون کتی که اون پوشیده و به قیافش اومده رو منم میپوشم، در حالی که خب اصلا خیلی شرط فرق میکنه. شاید اصلا اون در یک محیط اینکه عرض میکنم نشناختن، درست محیط رو نشناخته، موضوع رو نشناسه. خب غرب مسیحیت رو گذاشت کنار و سکولار شد، پس ما باید سکولار بشیم.
یعنی در واقع اینا عقب موندگی رو در دین میگن.
در واقع اینجور بگیم پیشرفت غرب رو نیشه در ریش گفتن عقب موندگی غرب،
کنار گذاشتن
دین دیدن.
بله.
یه عده‌ای گفتن نه، دین باعث عقب موندگی نیست که کامل بذاریمش عقب. دین بد نیست، منتها نکته اینجاست که دین مال یه زمانی بوده، زمان دینداری یا زندگی بر اساس دین گذشته. دین مال یک زمانی بوده، چیز امر مقدسی هم هست. ممکنه شما الان برید در یک موزه و مثلا فلان وسیله تاریخی رو خیلی هم احترامش کنی یا بگید چیز خوبیه، اونون یک مسئله تاریخی بگی عجب مثلا فلان،
اما امروز دیگه کارایی نداره
مال اون وقته، ما حفظش میکنیم، ارزش هم داره، خیلی هم ارزش داره، زمانش گذشته، مال اون وقت.
بله.
یه دین جور گفتن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش با اولی یکی ها، اولی میگفت کلا دین رو باید باش مبارزه کرد، یعنی حذف دین از صحنه اجتماع به طور کامل، البته از زندگی شخصی هم علی القاعده باید حذف بشه، ولی حالا چون ما میخوایم باش جامعه را اداره کنیم و نسبتش با جامعه بسنجیم میشه. مرحله دوم گفتن که نه، دین خوبه، زمانش گذشته، برای عرصه اجتماع باید حذفش کنیم.
بله.
یه گروهی گفتن که نه، دین خوبه، زمانش هم نگذشته، منتها در طول زمان یه سری پیرایه‌هایی پیدا کرده، یه سری اضافاتی پیدا کرده، خرافاتی پیدا کرده. باید این خرافات رو بذاریم کنار. باید بشر امروزی عاقله، بر اساس علم، بر اساس تجربه، بر اساس دانش بیایم دین رو پالایش کنیم و امروزیش کنیم. دوباره اینا هم کار کردن دا. یعنی اینا گفتن دینی رو باید بپذیریم که متناسب با اون پیشرفت غربی باشه.
بله.
یعنی اون معیاری و اون فیلتری که میخواد دین ازش رد بشه، اون علکی که میخوان دین رو از تو اون رد کنن، علک غربیه، علک علمیه، علک تجربه غربیه. خب اینم یه زور. یه گروهی گفتن که دین نه، امر موهومیه، مثل اولیا که میگفتن دین باطله، مثل مارکسیست ها، مثل منکران خدا. نگفتن که دین زمانش گذشته، نگفتن که حتی دین پیرایه بهش بسته شده، گفتن دین یک امر وحیانی حقیه که هنوزم اعتبار داره، نمیشه اجراش کرد. زمانه زمانه نیست که بشه دین توش اجرا کرد، مال اون زمانیه که هر قبیله و کشوری برای خودش. ما الان سازمان ملل داریم، نمیدونم اقتصاد جهانی داریم، بانک جهانی داریم، اقتصاد بین المللی داریم، اینا با این وضع که شما نمیتونید دین اجرا کنید که.
بله.
خب اینم گفتن نمیشه. پس بازم نتیجه چی شد؟ ما باید طبق فرمول‌های تجربه شده و علمیه که جهان و غرب راهی که اونا رفته ما هم بریم. تا اینجا هم بازم نتیجه یکیه، همه میگن که اینو نمیشه اجراش کرد،
دین در اصل اجرا
نمیشه. یه گروهی گفتن که اصلا دین رو چه به این چیزها، دین یک امر مقدسیه که وقتی قاطی میشه با این مسائل اجتماعی اصلا اعتبار دین، قداست دین از بین میره. این جمله رو همه شنیدیم.
بله.
میگن وقتی حضرت امام رو بازداشت کردن سال 42، اون بازجویی که بود، حالا مسئول ساواک بود یا هرچی، به حضرت امام میگه که جناب آیت الله، شما شخصیت علمی هستید، شما شخصیت معنوی هستید، سیاست به در سوخته بازیه، شما برای چی ورود میکنی؟
بله.
یعنی به امام میگه که کار سیاسی کاریه که با دینداری نمیسازه، شما باید یا دیندار باشی یا سیاست مدار باشه، که امام میگه بله، سیاست شما پدر سوخته بازیه. یعنی امام در این حال که اون واژه رو برمیگردونه میگه نه خیر، سیاست من این نیست. این رو یه عده گفتن. نکته اینجاست که در همه این شرایط جریاناتی شکل گرفت. یه عده شدن جریان روشنفکری لایک و سکولار.
بله.
یه عده شدن جریان روشنفکری دینی. روشنفکر بودنشون به این بود که معیار درستی و غلطی رو در دین چی میدونسن؟ اون تفکر غربی، تفکر علم زده، تفکر غرب محور دین رو قبول داشت،
ولی واقعا تمام این جریانات غرب و محور قرار دادن دین رو با اون مقایسه،
چون ما مشکلمون این بود دیگه، ما یه جامعه دینی بودیم یهو رسیدیم به غربی که از ما پیشرفته تره. مشکل کجا بود؟ مشکل در غربی نبودن ما بود. حالا غربی بودن به چی بود؟ چرا تقی‌زاده میاد میگه آقا راه پیشرفت ما اینه که از فرق سر تا نوک پا